بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. الذي روحه الوسخة الأحدية في اللاهوت وجسده سورة معاني الملك والملكوت فقلبه خزانة الحي الذي لا يموت وعقله طاووس الكبرياء وحمام الجبروت البائت على باب الحاهوت الباهت للجبت والطاغوت وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين سيما فاطمة الزهراء وحبيبة المصطفى هي في البداية نقطة الوحدة وفي النهاية كوثر الكسرة المصباح المنير في مشكاة الوجود الزجاجة المزيئة في عالمي الغيب والشهود السيدة العظمى المريم الكبرى الصلاة الوسطى الكلمة التقوى الكلمة التقوى ريحانة سدرة المنتهى أم القرى الإنسانية أم القرى الإمكانية التي بمعرفتها دارت القرون الأولى من لدن آدم إلى انقراض العالم من لدن آدم إلى انقراض لعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وقاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمته فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
من خشنودي حضرت بقیت الله العظم و مولانا سید الشهدا و کریمه اهل بیت و نورانیت دلها و مجلس و حفظ شیعه و سرفرازی شیعه در کل عالم صلواتی مرحمت بفرمایید. دیشب مبحثی که در رابطه با این ایام شهادت جانسوز از سید الشهدا ایام محرم عرض کردم به عنوان بحث نگاه های قصبی بود. علیه حال عرض کردیم قصب چیزی رو به زور گرفتن هستش. در حقیقت جوهری قصب یک نوع ظلمیست و هر جایی که زیر بناش ظلم باشه، نه در عالم شریعت، نه در عالم طریقت و نه در عالم حقیقت، هیچ پایه ای نداره، هیچ استحکامی نداره و مقبول درگاه الهی نیست. در تورات حضرت موسی داره که اگر یه خونه با یه آجر قصبی ساخته بشه اون خونه خراب میشه، یعنی پایه نداره، زیربنای نداره. خونه ایست که روی آب میسازن، خونه ای که روی آب ساخته بشه هیچ وقت دوام نداره. این کلمه نگاه های قصبی رو گفتم در عالم کبیر و در عالم صغیر. عالم صغیر منظورم انسان و احکام انسان در اجتماع، در زندگی فردی و اجتماعیش، رابطه هاست، معاملات معاشرت هاست. و در عالم کبیر یعنی کل عالم آفرینش و کائنات، چون انسان با کل کائنات و عالم آفرینش، عالم غیب و شهادت، دنیا و آخرت در ارتباطه. من بارها عرض کردم اگر فقط هدف این بود که تو عالم دنیا یه خورد و خوراکی باشه، خب این حرفایی که مکتبهای مادی میزنن یا خیلی کسانی که پشت به خدا و رسول امام کردن، خب اینا برد رو کردن. خیلی حیوانات هم از انسان جلوتر هستن، ولی اگه بنا شد که انسان با کل آفرینش در ارتباط باشد، جز احکام ولایت و شناخت ولایت و امام، چیزی نمیتونه روح انسان رو و بزرگترین ذخیره انسان رو تشکیل بده و ارضا کنه. علیه حال شما ببینید در بحث قصب که عرض میکنم چقدر صورتها مختلفه. گاهی قصبهایی هستن که همه میدونید، مال مردم خوردنه مثلا، دیگه کمترینشی که همه متوجه میشن. دیشب عرض کردم این نگاهی انسان بکنه که طرف ناامید از رحمت الهی بشه، اون نگاهش قصبیه. یه حرفی انسان بزنه از رحمت الهی ناامید بشه، اون کلامش قصبیه. یک حرکتی بکنه که او باعث بشه که گرفتار خیلی بنبست‌های پشیمانی بشه، حرکتش قصبیه. من جمله از چیزهایی که خیلی واضح هست، مال غصبی هست که همه میدونیم ما کسی به عمد کسی مال کسی رو بخوره و مثلا داشته باشه خصوصا و نده و نیتش ندادن باشه. حتی روایت داره کسی که ازدواج میکنه و مهریه رو قبول میکنه، از اون لحظه که نیت بکنه مهریه رو نده، جز سرقت و دزدی حساب میشه، غصبه. نیت بکنه که من حالا گفتیم یه چیزی وگه نمیدیم، که از اون لحظه که نیتش که واقعی شد، نیتش ظلم سرقته و غصبه. یا هر چیزی که نیت بکنم که ندم اون چیز رو مال مردمه. تو روایت داره از آقای ما امام صادق علیه السلام که گاهی 500 سال تو قیامت یکی رو نگه میدارن به خاطر که حق یه انسانی رو، حق یه مؤمنی رو محتاج بهش بوده ندادن بهش. تو بعضی روایت داره 40 سال فقط توبیخش میکنن، تو چرا مال این انسان رو، این مال مؤمن رو ندادی و میتونست و محتاج بود و تو توانایی رو داشتی و ندادی بهش. 40 سال توبیخ میشه، 500 سال نگرش میدونن. یعنی اگه بنا بوده بهشتی هم باشه 500 سال تأخیر میفته. خب این ما نسبت به وقت مال مردمه، مال یه مؤمنه که محتاج بوده و نداده. یا در بعضی روایات داره که کسی که داره مال مؤمن رو ازش گرفته به صور مختلف بهش نمیده، مال انسانی رو بهش نمیده، هر کی میخواد باشه. مؤمن توی مقام بالاتریه ولی همه حقوقشون جایگاه خودشو داره. بعد میفرماید که هرگز قضای بهشتی بهش نمیرسه، روزیش نمیشه. هرگز از رحیم رحیق مختوم، رحیق مختوم یک چشمی از چشمه های بهشته، هرگز از اون نمی نوشه. همه اینها دلالت بر این داره که ببینید فقط همین مال دنیایی چون از محور محبت الهی خارج شده قسمه. تو یک تولد عقلی در یک تولد فکری دیگه عرض میکنم که هر چیزی که از مدار، هر چیزی که از مدار و محور محبت الهی و امر الهی و معرفت و آگاهی الهی دور بشه انسان و به دستور امر الهی و در مدار عشق الهی محبت الهی نباشه، هر چی باشه قسمه. یعنی چشمه تمام این حقایق تو وجود خود من و شماست. شما نگاه بکنید آقا، اگر حق کسی رو داده بشه، حتی ببینید اگر کسی محبت به کسی میکنه، مهربانی کردن تو عالم صغیر، تو عالم دنیا، عقل انسان هر چقدر بیشتر محبت کرد، هر چقدر بیشتر دل کسی رو تعمیر کرد تو عالم صغیر، ولایت رو، مولا علی را، سید الشهدا رو در مسند خلافت عالم صغیر خودش نشونده. یعنی هر چقدر بتونی نور عقلت رو زیاد بکنی، مسند ولایت تو وجود خودت تو عالم صغیر، عالم کوچیک، به تکیهگاه خودش رسیده، به مسند خلافت رسوندیش. هر چقدر انسان ظلم، تکبر، غصب، تعدی بکنه، در حقیقت یزید نفس خودش رو بر مسند خلافت درون خودش جای عقل ولایت لطیفه انسانی و الهی نشونده. اینه که فرمود تو روایت تو بال من عطا موسا عقله و عصا فرعون نفسه. خوشا به حال کسی که، خوشا به حال کسی که موسای عقلش رو اطاعت کنه. اینجا عقل درونی، عقل عالم صغیر تعبیر موسا شده. خوشا به حال کسی که موسای عقلش رو اطاعت کنه و نافرمانی کنه فرعون نفسش رو. هر لحظه درون انسان تضاد وجود داره، فالهمها فجورها و تقواها. این که همیشه نور جذبه های سید الشهدا و ظلمات یزیدی در درون انسان در حال تزاحم و تضاد دند، همیشه موسای عقل با فرعون نفس در حال مجادله است که کدامین، آیا عقل موسا برتری پیدا میکنه در موسای عقل برتری پیدا میکنه یا فرعون نفس. پس این همیشه وجود داره. پس هر چقدر انسان تو مدار محبت الهی حرکت کرد و هدفمندیش اطاعت امر الهی بود، او داره موسای عقل رو، او داره مجذوب کعبه نگاه سید الشهدا میشه، ولایت رو تو وجود خودش، مولا علی رو تو وجود خودش داره بر مسند خلافت میشونه. هر چی قبل ظلم تکبر کرد در حقیقت داره فرعون نفسش رو، فرعون یزیدی نفس خودش رو داره بر مسند خلافت قصب و جور میشونه. اگر این نکته رو دقت کنید، روایات های مختلفی داره فرمود که سید القوم خادمهم، به بعضی روایت داره سید القوم خادم الفقرا، اون کسی که آقا تره بیشتر خدمت میکنه، او که آقا تره خدمت به فقیرا، به دل شکسته ها، به آدمایی که مردم بهشون توجه نمی کنن بیشتر خدمت میکنه. این که میگم گنج تو خرابه است، یکیش هم همینه، فقیرها دل شکستند، همه کس توجه نمی کنه، خیلی هستن برای منفعت خودش. ممکن است یک کسی ثروتمند باشه فقط به خاطر ثروتش با او رفاقت کنه، صاحب منصب باشه مثلا به خاطر من، ولی در حقیقت وقتی که اتصال پیدا کرد به دریای عصمت و محبت الهی، همیشه هر لحظه داره در عالم صغیر خودش داره مولا علی را و ولایت رو تو مسند خلافت میشونه. هر جا ظلم و تعدی کرد داره جبت و طاغوت و یزید رو بر مسند خلافت میشونه. پس ای عزیز ببین، عشق الهی مرز جغرافیایی نمیشناسه. چه بسا که کسی بیاد تو همین قول مرتب تو همین قوم ظلم بکنه، مال مردم رو بخوره، نماز نخونه، اصلا متوجه ولایت نباشه، بلکه جسارت نعوذ بالله ولایت کنه، شاید اون ور دنیا یه کسی باشه ولو اعتقاد اولش ظاهرش به نظر میاد که الان مثلا قبول نداره اسلام رو یا نمیدونه اسلام رو ولایت رو، ولیکن داره کارهای خوب میکنه، کارهای سخاوتمند، دل مهربون داره. این که دل مهربون داره تو عالم تکوینی خودش داره مولا علی رو بر مسند خلافت میشونه. اینه که در روایت داره آخر زمان که حضرت بقیت الله ظهور میکنن به همراه ایشون حضرت عیسی مسیح علیه السلام هستن، بیشتر غربی ها به خاطر حضرت مسیح علیه السلام به حضرت صاحب الحمر هم ایمان میارن، چون اون رشته همه بریده نشده، داره کارهای خیر خودشون میکنه. من بارا گفتم مسلمون شناسنامه‌ای که نیست، مسلمون شناسنامه‌ای که من میگم قبوله، شناسنامه‌ای کتاب نفس خودته. علیه حال تو این روایت نگاه بکنید، حالا صور مختلفی داره که فرمود ما اصل خیرات هستیم، اصل خیرات، حتی توحید موقع قبول میشه که ما اهل بیت رو قبول کنیم. چرا؟ چون این بزرگوارها معلمان و مترجمان حقایق صبح ازل هستند، اینها دارن احکام رو، امواج رو، انوار رو تو دنیا پخش میکنن. من بارها گفتم مگه هوا رو دیدی؟ هوا سر حیات من و شماست. اگر بگه هوا رو ندیدم، نفی حیات خودت رو داری میکنی، در حالی که هوا دیدنی نیست. محبت امام مثل هواست و در حقیقت نه مثل هوا، بلکه تمام حتی هوا و تنفسش و حیات این هوایی که ما تنفس میکنیم به خاطر وجود امام علیه السلام. اینجور نیست که شما فکر کنید آقا محرم شده فقط ما هستیم. این که در روایات در عزاداری سید الشهدا مطرح میشه، میخوان این هوا رو، این حیات ابدی رو به همه افاضه کنن. همین عزاداری که ساده شما نگاه میکنید، شما بینید ابو بصیر میگه من اومدم خدمت امام سلام داره برد. اومدم خدمت امام صادق علیه السلام، وقتی بر امام صادق علیه السلام وارد شدم، دیدم که حضرت دارن گریه میکنن خیلی. ابو بصیر میگه دیدم حضرت دارن خیلی گریه میکنن، منم با گریه حضرت دلم شکست، شروع کردم گریه کردم. بعد وقتی با حضرت مدتی گریه کردم، انقدر دلسوز گریه میکردن، حضرت به چهرهشون نگاه میکردم دلم آتش میگرفت و گریه میکردم. میگن بعد یه مرتبه حضرت بدون مقدمه من فرمود به ابوبصیر، فرمود که اگر اون لحظه‌ای که جدم سید الشهدا تو قتلگاه افتاده بود چهره حضرت رو میدیدی، هر آنگاه امر عجیبی را میدیدی. این روایت بیش از این شرح نمیده حضرت. اگر اون لحظه‌ای که جدم سید الشهدا ابو عبدالله الحسین علیه السلام تو قتلگاه و شهادت قریبان ایشون رو میدیدی، هر آینه امر عجیبی را میدیدی. بگه من هم تو موندم که عبارت منظور چی؟ بعد حضرت فرمود همه اهل و اقوام رو جمع کنید تو اون لحظات، و حضرت این جمله رو بعد از این جمله فرمودن. وقتی همه جمع شدن فرمود اگر کسی متوجه به نماز نشه شفاعت ما بهش نمیرسه. چرا؟ چون سید و شهدا تو همون روز عاشورا این نماز رو خوندن. چرا؟ نماز دریچه ایست با عالم ولایت. ولایت نماز بزرگه. این نمازی که شما رکوع سجده میرید، این دریچه ایست به سوی عالم ولایت و نماز کبرا، صلات کبرا، نماز بزرگتر. از هم جدایی نیست. چون این دریچه که باز بکنی شما باز عالم نور میشید. نماز که نخونی دریچه بهت بسته میشه. و استعین و به صبر و صلات، صبر و صلات به ولایت و رسول الله تفسیر شده. ظاهرش هم به روزه و به نماز خوندن تفسیر شده. اینا دریچه هاییست به عالم ولایت. اینها رو چرا تو عالم احکام فرمودن؟ به خاطر اینکه آقا ما دقت خاصی داشته باشیم. پس خود سید و شهدا، اینم به شما بگم، اگر مقام ولایت و سید و شهدا رو کسی نفی بکنه و بغض سید و شهدا داشته باشه، نماز بخونه یا نماز نخونه یکیه. چون شب عاشورا حدود زیادی از یزیدیان نماز شب هم خوندن و این هم نماز میخوندن، ولی منهای این طلب دریچه هم باز کنن جای راه نداره. با قبولی ولایت، با این پیوند شیرین درخت وجود انسان به شجره طیبه ولایت، همه چیز شیرین میشه. اگر یه دونه درخت رو پیوند بخوره بعد این میوه تازه میده، درخت وجود اگر به شجره طیبه ولایت متصل شد میوه میده تو عالم دنیا و عالم آخرت. این که میبینی اینقدر سفارش برای سید الشهدا شده تو این عالم، تجلیات ایشون، آثار و خواصی که برای ایشون هست، برای حرم ایشون هست، حتی برای ائمه، حتی برای رسول الله گاه به این شدت نشده، به خاطر همین قضیه است. علت داره. این که تمام خضوع و خشوع برای سید الشهدا بود تو عالم وجود، تو کل عالم کسی مثل سید الشهدا تو کربلا خاضع و خاشع نشد. همه وجودش خضوع شد. چون خضوع و خشوع و تواضع کرد مقابل عظمت الهی، تربت سید الشهدا شفا بخش شد. خب قصر مقابل تواضع میشه. چون با تکبر با ظلم هم راست و تواضع با تمام خاکساری، با تمام تواضع، با همه حالت به این درجه رسیده. تو روایات ببینید چقدر این مفصل قضیه. من حالا چون میخوام برگردونم به قضایا، حالا خودتون محاسبه کنید که بحث قصد که داره پیش میاد، حتی تو روایت داره المأخوذ بالحیا کالمأخوذ بالقصب. اگر کسی با حیا به زور یه چیز مثلا حیا داره، خجالتیه، به زور مثلا یه چیز ازش بگیری، حیا میکنه بگه نه، ولی تعدیش راضی نباشه، حیا میکنه اگر ازش بگیری انگار قصد ازش کردی، چون داری استفاده از حیاش میکنی. او هیچی نمیگه، ولی مادامی که یقین نکردی برای چی داره ازش میگی؟ به خاطر حیایی که داره؟ چرا داره چی بهت نمیگه؟ تو ازش مثلا فلان کتاب ازش داری میگیری، فلان لباس ازش داری میگیری، فلان جا ماشین داری ازش میگیری. مأخوذ به حیاست. المأخوذ بالحیا که مأخوذ بالغصب، مثل که غصب کردی، از راه استفاده کردی، از باب خجالت و حیاش در حیرت. اینم غصبه. این چقدر مراتب داره. حالا میرسیم به جایی که نفسهای انسان غصب میشه تو سرزمینهای کل عوالم. علیه حال نقطه انکسار، تواضع، خضوع، محور محبت الهی تو عالم دنیا آخرت سید الشهدا شد.
این که تو روایت داره هر کی متصل به صدا شهدا شد تو اون غروب تنهایی ها خوف و ترس نداره. اینقدر که سفارش عزاداری و صدا شهدا شده، خب همه انسان ها همه طبیعت ها یه جور نیستن که، همه که نمیتونن همه مقامات رو کسب بکنن که. هر کی از یک راهی متصل میشه، ما اجتماعی که بخوام بگیم همه از دم عارف بشن، همه هم آیت الله بشن، شما مثل همه رو بخواد از دم مهندس کن، نمیشه. استعداد ها مختلفه، طبیعت ها مختلفه، همونطور که صورت های انسان مختلفه، سیرت های انسان هم مختلفه. خواستن یه جور مردم نجات پیدا بکنن. بلحسین دیشب عرض کردم، بلحسین اعطیتم الاحسان، هرچی از آسمان مشیت و اراده و عنایت الهی داره نازل میشه به برکت وجود سید الشهدا است. اینه که تو روایت داره لو کان سخاوت رجلا لکان حسین ابن علی، اگر سخاوت خدا رو بخوای در عالم وجود تو عالم هستی ببینی، سخاوت خدا رو در یک انسان جامع و کامل ببینی، نگاه کن به سید الشهدا. سید الشهدا سخاوت خداست. سخاوت خدا هیچ کس رو تو این عالم رد نمی کنه. حتی از آقای امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود یه شطوری، حالا چیزای دیگه هم مثلا مجملش رو، یه شطور تو کربلا ببینه میره تو بهشت. حالا علتش رو عرض میکنم، ببینید چقدر مفصل میشه. این اتصال رو قطع نکنید. قطع کردن از سید الشهدا قطع کردن از فطرت اولای خودته. پشت کردی به فطرت خودت، پشت کردی به حقایق درونی خودت، نادیده گرفتی گنجهای پنهانی خودت رو، خودتو خیلی کم فروختی. برای چی میفرماید که اگر تو کربلا یه شطور بمیره تو بهش میره؟ یعنی چی؟ یعنی هیچ کس تو عالم وجود رد نمیشه. عزاداری سید الشهدا یه موقع کربلاست. شما نگاه کن چقدر روایات درباره کربلا داره. فرمود اگر کسی بتونه زیارت سید الشهدا بره و یزن انه لنا شیعه، فکر کنه با شیعه ماست، شیعه ما نیست، بتونه کربلا بره و عمدن نره، ولو کان من اهل الجنه و فهو ضیفان اهل الجنه، اگر اهل بهشتن باشه مهمون اهل بهشته. چرا؟ چون در حقیقت خودش رو کامل به سرزمین امنیت و لطف الهی نرسونده، مقابلش قصبه، لذا اونجا راش هم که بدن مر خودش خونه نداره، چون نور سید الشهدا بهش رو تشکیل داده. تمام مراتب بهش از نور صورت سید الشهدا تعبیر خلق شده. پس این همه سفارش دعا کربلا رفتن، یکیش این آثار داره. حالا دعا مستجاب میشه، شفا هست، چه هست، چه هست، ملائکه یه مرتبهش. ولی بیاد یه مقداری با مقامات نورانی سید الشهدا آشناتر بشیم. این فقط آقا یک داستان نیست، این در تمام کتب آسمانی هم مطرح شده. ببینید تو روایت داره که به اصطلاح بیت السراخ در عرش الهیه، بیت السراخ در عرش الهیه، اونجا تمام ملائکه در این بیت و سراغ از سرخه میاد، اونجا ناله کردن. ملائکه تو عالم بالا در عرش الهی برای سید الشهدا اونجا روزه میگیرن، عزاداری بپا میکنن، که اونها هم با این نور سید الشهدا ترقی و کمال پیدا کنن. ببینید پس کربلا شد قبه حرمشون، بیت و سراغ تو عرش شد حرم سید الشهدا، روزه خانی سید الشهدا، عزاداری اونجا، محل عزاداری سید الشهدا. بیا بیت السراخ تو عرش الهی. یه جا دیگه نگاه کن، بیت المعموره تو آسمان چهارمه، تمام ملائکه اونجا جمع میشن و گریه بر سید الشهدا میکنن. ببینید یه امر عادی نبوده که شما فکر کنید. روایت داره آقا هزار سال قبل از این که سید الشهدا، هزار سال قبل از قضیه کربلا، مثلا هنوز حضرت سید الشهدا بر حضرت زمانی به دنیا نیامده بودن، ملائکه میان کربلا زیارت. یه امری دقت کنید، بیت المعمور این چنینه، اونجا هم عزاداریه. بیت المرمر، بیت المرمر در حقیقت بهشت حضرت آدم و حوا بود. در روایت داره که جناب آدم علیه السلام و حوا علیه السلام داشتن تو بهشت حرکت میکردن. حالا مفصل این حدیث رو بگم، چون دیشب با به اصطلاح اون لباس
ایده امام حسن امام حسین شروع کردم، دوست دارم که اینها رو به شکل رنگ‌های در عالم حرم سید الشهدا مطرح بکنم. اینکه بعضی‌ها اومدن که جناب عیسی رفت جایی که خمخانه بود و مثلا رنگریزی به اصطلاح بود و اینها، این اصلا اون رنگریز تعجب کردی همه حضرت حالا کوچیک نمیشه حضرت که همه رنگا رو با هم ترکیب کرد به رنگ تقریبا به نفش تیره که رسید به شدت حضرت گریه کرد و دست از کار کشید. میگن اینجا حضرت مسیح با رمز مسئله سید الشهدا رو مطرحی شروع کرده گریه کردن، که خطاب شد به حضرت موسی که ابا عبدالله زمانی میاد که از تشنگی و گرسنگی خود ایشون اصحابش بچه هاشون آسمان و زمان تیره میبینن، تاریکی میبینن، دیگه جایی نمیبینن از گرسنگی تشنگی. این اشاره خب خانت مزدف قضیه این بوده نکه این آقای رنگ‌های رفت خب مدر بیرون و اینجور اصلا انبیا میخوان احکام و حقایق رو آسمانیات رو به تصویر بکشن. همین دارگه حتی آدم و حوا داشتن حرکت میکردن به هم که نگاه میکردن به هم گفتن آیا خداوند از ما زیباتر خوشگلتر از ما کسی تو عالم آفریده؟ اینقدر حتی آدم زیبا بودن، حتی حوا زیبا بودن، کسی هست از دیگه از ما خوشگل تر باشه تو نالم؟ همینقدر که معتقد این معناشتن جبریل آمد که خداوند میفرماید که حالا قدم بیشتر بذارید کمی شناسایی بشه که شما خوشگل تر از دیگه از دیگه خوشگل تر از زیبا تر انکیان. چطور مگر کسی؟ شروع شد یه فرمانی اومد حرکت کنده قسمتی از همین بیت المعمر معمر تو بهشت، دیدم رسیدم به یه قصر خیلی عجیب و غریبی. ما توی خواب اگر شما یه خونه زیبا ببینید نمیتونه تو دنیا اینجا وصفش کنه چه خوابی دیدی. اینا فقط به زبان ما به اندازه ظرف وجودی استعداد ما گفتن تبیین کردن، یعنی دقیقا اون تشبیه معقول محسوسه. همون که حرکت میکردن یه قصر عجیبی که درهای این قصر یاقوت قرمز بود، چشم عقل رو متحیر میکرد نه چشم ظاهر رو، و سقف زبرجد سبز و زمرد سبز رو هم تو موندن، اصلا زیبایی این قصر موندن. حضرت آدم گفت که جبرئیل در رو باز کن ما هم بریم توی این قصر، چطور تا حالا من این قصر رو ندیده بودم چجوره؟ گفت من نمیتونم وارد این قصر بشم. گفت چطور؟ جبرئیل گفتن که 30,000 سال به 30,000 سال یه ستاره طلوع میکنه. 30,000 سال ها تو مسائل عالم موافق زمان، زمان نبوده، خلق نشده، مقام رتبه است. 30,000 رتبه 30,000 سال به 30,000 سال یه ستاره طلوع میکنه تو اون عالم، چون هر عالم میدونه خورشید و آسمون و ستاره زمین داره. حالا خیلی عجیب و غریبه. 30,000 سال به 30,000 سال یه ستاره طلوع میکنه و من تا به حال 30,000 مرتبه این ستاره رو دیدم و هر دفعه که دیدم در این قصر بسته بوده، منم ندیدم چیزی رو. هر دفعه دیدم در این قصر بسته بوده. داره حضرت آدم علیه السلام شروع کرد گریه و زاری کردن، از خداوند خواست، اجابت شد تو آش. در حقیقت خطاب رسید جبرئیل در رو باز کن براش. همینقدر معتقد شدی مقداری ما دیگه از ما خوشگلتر نیست. شاید تو کلاس خودش مثلا یه نوع غرورهایی هستش که تو کلاس خود انسان هستش. در رو باز کن رفتن. تو وقتی رفتن توی این قصر باز بیش از همیشه متحیر شدن. دیدم یه تختیه که حالا چه نوری داره این بماند، چقدر زیباست، چقدر درخشنده است، اونم تو اون عالم نه اینجا. یه شبهی از نور دختری که در غایت کمال و زیبایی است که یه دفعه خود آدم و حوا بی اختیار جو مقابل این تخت سجده کردن، گفتن اصلا ما قابل این نیستیم، مقابل این شبه نورانی این دختر ما بیستیم. رو سر مبارک اون دختر شبه نورانی تاجی از سبزی عجیب میزد، یک زبرجد سبز به استعمال زبون ما گفتن گردن من، و دو گوشواره سبز سرخ بود. بعد حضرت جبرئیل گفت، بعد گفت میدونی اینا کیا هستن؟ کجا؟ گفت نه. گفت ایشون دختر پیامبر آخرالزمانه، حضرت فاطمه زهرا سیدت نساء العالمین. گفت تاج سبز چیه؟ گفت ایشون نور پدرش رسول الله که حالا کامل صفات گردبند چیه؟ گفت این آقا مولا علیه. خب این دو گوشواره سبز سرخ و سبز حسن است. دیشب لباس سبز سرخ گفتم، این گوشواره سبز حسنه و این سرخ قرمزه. جبرئیل فرمود که آدم به آدم که این اسماش رو یاد بگیری روز به دردت میخوره، تو هوایت به دردت میخوره. گفت اسماش رو بگو نان. گفت اگر اینها نبودن، نه کل عرشی بود، نه کرسی بود، نه ملکی بود، نه ملکوتی بود، نه دنیای بود، نه آخرتی، نه بود. خطاب لولاک ما خلقت الافلاک به خاطر این دختر به رسول الله شده. علت غایی خلقت هم اینه. گفت اسماشو یاد بگیر، کلید تمام رازهایی که باز میشه این قصرم باز شد به خاطر این پنج اسمه. گفت بگو انشاءالله من رو حفظ میکنم توی سختی ها. شروع کرد اسم رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. علی ولی الله، فاطمه و زهرا و الحسن و الحسین. این خوب همینطور حضرت متحیر شده خیلی حرفه که بی اختیار سجده بکنن که من آدم و حوا قابل نیستیم جلویشون. و حوریان بهشتی ملائکه از بس که ایشون کمال و جمال داشت مجاکش میشون و به هم نمیزدن، این برور نگاه نمیزدن. حالا این قضیه خیلی مفصله، ما با تو مقامات نورانی بدون نگیم تکوین که فایده نداره، ما که دسترسی نداریم، فقط تجربه اخلاق ائمه و تاریخ بخونیم تمام بشه. نه، اگه ضرور نبود که خودشون بیان نمیکن. اصلا با این دید و این جهان بینی تو مردمه که چشم و آگاهی انسان هستش که میتونه امام رو معرفتی به نورانی معرفت الله تازه بشنست معرفت خدا پیدا کن. اگه این مقام نشسته، خب مثل من و شما دیشب گفتم لباس بشری پوشیدن، نه که بشرن مثل من و شما، لباس بشری پوشیدن. تو این عالم کیه که لباس بشری بپوشه بهش وحی بشه؟ لباس بشری پشت سایه نداره، لباس بشری چه حالا میخوای فرصت بشه اینجا شاید بیش بیاشن نیاد. اصلا که از اسراری که هیچ وقت مگس روی رسول الله و اهل بیت نمیشه برای چیه؟ ببین سر عجیب و غریبی داره اینا. خب اگر ما بخوایم دقیق بشیم تو هر رشته ای باید دقایق رو رقایق رو دقت کنیم. حالا کلیات همه چیزی میگیم یا علی، غیر این که نیست که. حالا داریم مراتب بیت عزاداری ها رو برای شما میگم. یکیش هم بیت المرمو تا اینجا. بعد حضرت آدم در اومد گفت ای جبرئیل، یه سوال عجیب برای من مونده. همه اینا رو شهر دادی، ولی این دو گوشواره چرا دو رنگه؟ یکی سبز یکی قرمز. اینجا داره جبرئیل شروع کرد گریه کردن. ببین آقا اینا دارن اینها رو، من به تعبیری که تو بحثا نگاه قصبی دارم مطرح میکنم، تو حرم سید شدن شاید زنده باشیم تو عاشورا، اینها مطالب کاملا یکی یکی به تحلیل خواهد شد. ولی این بیانات که من و شما نزدیک بشیم به حقایق نور ولایت که بدون قضیه اگر عادی بگیری شیطان غلبه بر آدم میکنه. خب عادی اونها مثل ما و شما بودن. خب حرفمون سر چیه؟ بعد رسید به اینجا حضرت جبرئیل شروع کرد گریه کردن. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت آخه این رنگ سبز و سرخ که دوتا هستن، این سبز به خاطر اینه. خیلی عجیبه، یعنی بدن مبارک سید و شهدا مثل لباس دیشب که عرض کردم از شدت زهر حلاحل، بدترین زهر زهر حلاحله، رنگ سبز میشه، این گوشوار سبز نماینده کنه. و قرمز یک ده اهل کفر و نفاق و ظلم و قصب و تعدی، این آقا را که مرکز دایره وجود هستش، الف متشخص به الف احد هستش، سر حقیقت الفه که یه جا خم شد. میدونی کجا خم شد؟ اونجایی که صورت علی اکبر رو بوسید خم شد. این رنگ قرمز به خاطر اوه. وقتی این سبز و قرمز شد شروع کرد. آقا آدم و حوا تو بیت المرو عزا خونه گرفتن، عزاداری کردن. میخوام اینجا بگم بدرم بشارت بهت میدم اومدی اجازه دادن توی مجالس بیای. خیلی خدا رو شکر کن آدم و حوا توی بیت المرمر عزا خونه گرفتن و امر الهی نازل شد به تمام ملائکه صف بکشید جلوی آدم و حوا به خاطر که سید و شهدا از نور صلب حضرت آدم و حوا هستش، به این پدر و مادر اصلی تسلیت بگیره. ملائکه میمدن تسلیت میگفتن. اینه که داره زمین کربلا روز قیامت فریادی میگه انا ارض الله المقدسه المبارکه، اون زمین مقدس منم زیرا حسین و فاطمه رو در آغوش کشیدم. کسیتون الان بالاتر از این فرق نداره. بیا ما هم تو رحم، بیا تو دامن سید الشهدا متولد بشیم. یه موقع اگر از وقتی از دنیا میریم چشمام باز کنیم، سرهامون تو دامن سید الشهدا میشه، از کرم میشون چه عجبه. یه روز آدم میره، همه اینا تموم میشه. ولی خوش به حال کسی که با محبت علاوه محبت معنا پیدا کرد. میدونی چرا؟ فرمود لا من امر ارض ولا ماء الا اوقب لترک الخضوع، لترک تواضع. همه آب و زمین های دنیا تواضع نکردن عقوبت کشیدن، فقط ارض کربلا بود که سید الشهدا پا گذاشت، همه خضوع خشوع. لذا تمام آب و زمین های عالم، تمام فیوزات از کربلا فیض میگیرن. حتی روز قیامت زلزله میشه. ببین چی دارم بهت میگم، زلزله زمین قیامت شدیده به تعبیر قرآن، ولی زمین کربلا رو میبرن بالا که احساس زلزله نکنه. هر کم که دزش داره، هر کم هر جور براش گریه کرد، هر جور براش عزاداری کرد، هر قدم و قلمی و نگاه و عشقی رو برداشت، به کعب و احزار فرمود، فاطمه زهرا به زبان فارسی هم فرمود تا میتونی عزاداری حسینم بکن، حسینم گریه کن نداره. رب به کف فرمود وقتی یه قطره از که میریزی گناهات که تمام میشه هیچ، تا 70 تا پشتت، تا 70 تا بچه هات که دوستشون داری نوه نتیجه هات، همه اینا خدا بهشون عنایت میکنه، میان مرزدشون اهل بهش میشه. بچه هات رو دوست داری یا نداری؟ چقدر دلسوز این کاروان کربلا که حرکت میکنن ها. یه قدم ورداش جز افداد دوتن شد مثل حرم ابن یزید دلیا. تو لشکر یزید بود دیگه، مگه نبود؟ مگه تو لشکر یزید نبود؟ آقا وقتی روایت داره ملائکه که میان زمین، حوریان بهشتی بهشون میگن برا ما از زمین سوغاتی بیارید، هدیه و کادو بیارید. ملائکه میگن چی میخواید؟ میگن یه مشخاک کربلا رو بیارید. یه مشوقی کرده یا صاحب الزمان، شما روزه میخونین لطمت علیک الحور العین، امام زمان تو زیارت ناحیه مقدسه زیارت میکنه این جد بزرگوار، اینقدر غریب بودی که حوریان بهشتی در صورتشون سیلی میزدن. دارن کاروان میاد، مأمور همین حر ابن یزید جلو کاروان رو گرفت، به حضرت زینب بچه ها ترسیدن یکمی، به یه حرکت چیکار میکنه. شب قبلش هم حر پدرش خواب بیده پسرم بین بهشت و جهنمی مواظب باش، آخر خط است و حواس جمع باشه، طرف زمین قصری میری یا طرف در زمین امنیت مطلق میری. اگر قصری میری همش میسوزی یا حالیش کرد پدرش، پدر دوست داره بچهشو، بالاخره نمیخواد کسی بچهش بسوزه چون جزء منفصلشه. آقا جلو بچه ها رو گرفت، بچه ها ترسیدن یه مقدار، وقتش دن کاروان حرکت میکن. بعد حالا اون خوابی که میبینه اون عنایات، میگه همین دوگه مأمور بودم به طرف یزید لعنت الله علیه، کاروان رو زیر نظر بگیرم، میگه یه دفعه دم ابا عبدالله الحسین یه نگاه رو میگه، میگه یه نگاهی کرد چشمانش و چشمای من دو همه وجودم اصلا متحول شد، گفت نتونستم به چشمان ابا عبدالله نگاه کنم. میگه اون نگاه ابا عبدالله همه چیز منو عوض کرد. با خودم یه لحظه خواب دیشب پدرم فکر کردم یا صاحب الزمان، ما همه گناهکاریم، حسین جا میشه یه نگاهی هم به ما کنی؟
گفتم میشه من این بوتینایش و کفشای جنگیش اومد همایل گردن خودش کرد. بعد اومد پیش ابا عبدالله گفت حلی من توبه یا ابا عبدالله میخوام توبه کنم، میخوام تو آغوش نور تو بیام. میدونی چی گفت سید شهدا؟ فرمود فرمود چون زینب و بچه ها رو ترسوندی، اگر زینبم راضی شد منم راضی میشم. اومد پیش خانم زینب، میدونی چه جوری صحبت کرد؟ گفت میخوام خدا فدای برادر امام حسین بکنم، از من رو ببخش ترسوندم تو، راضی هستی؟ گفت اگر میخوای دفاع از برادرم و امام بکنی و فدای خود رو فدایی کنی، من بخشیدمت. میدونی نکته ای که هست این است که یک ادبی هم داشت فرد میازید. وقتی بچه ها رو ترسونده بود، حضرت سید الشهدا رو سکلت که امک مادرت به عذاب بشونه. میگن حرب میگذید که اگه بخوام یا ابا عبدالله جواب تو رو بدم، چون مادرت فاطمه زهرا خجالت میکشم. یا صاحب است یا بقیت الله روزه میخونی و تمام وطمات عليك الهور والنوريان بهشتی برا قربتت به صورت آشون تو عالم بالا سیلی زدن حسین من، 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 حسین من. یه دو سه بار بگو شاید امام زمان نظری کنه. حسین من، حسین من، حسین من، حسین من، حسین من، حسین من، کجایی مردم از این جدایی؟ حسین من، کجایی مردم از این جدایی؟ حسین من، حسین من، حسین من، حسین من، حسین من. لطمت علیک الهور نوریان بهشتی، شما به صورتاتون به رخسارتون سیلی زدید، ولی کجا بودید؟ تو کربلا به رقعی سیلی زدن. کجا بودی به دختر 3 ساله که میگه دلم برا بابام تنگ شده سیلی زنن؟ بابا جون اگه آب نخواب تو میری میدون. خدایا 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 یه خانم این همه لشکر، یه خانم و یه دریا لشکر داری تو کاروان میاد طرف کرب و بلا، کرب و بلا، کرب و بلا، کرب و بلا. یه لحظه یه هنیه یه کاروان یه جای آمدن نشستن تو کربلا برسن. شب بود خانم زینب خسته بود، یه لحظه خوابشون رفت تو عالم خواب. خانم زینب یه خواب عجیبی دیدن، دیدن توی بیابونه بزرگیان یه درخت زیبا، یه درخت ملکوتی، یه درخت نورانی. توی خیابان تاریک ولی یه دفعه اتفاقی میفته، دیده مردم دارن میان با نیزه ها، با شمشیر ها، با چوب ها، با عصا، دارن درخت و تکه تکه میکنن. به مرتبه دختر مولا از خواب بیدارشون، زینب از خواب بیدارشون، خدا ایش خوابیه که دارم میبینم. اومد بیش عبا عبدالله داداشون الان یه لحظه خوابم و تو خواب دیدم یه درخت زیبایی رو دارد تکه تکه میکنم. یه دفعه زید و شبا شروع کرد به گریه کردن. خواهرم یادگار بابا، یادگار بابا، او درخت من حسینم، تو آشورا با چوبا و عصاها، با نیزه و شمشیرها، و دلم و تکه تکه می کنم. حسین من، حسین من، حسین من، حسین من، دل رو با و دل بری، دل رو با و دل بری، از همه خوبا سری، از همه خوبا سری، با لبای خوش خود، با لبای خوش خود، از همه دل میبری، از همه دل میبری. حسین من، حسین من، حسین من، حسین من، حسین من، حسین من. السلام علیک یا عبا عبدالله و علا الارواح التي هلا
Say, 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 say.